شنبه شب و صدای پای شب با حضور اساتید و صاحب نظران سعید اسلامزاده، احمد خالصی، سعید زار محمدی و آلبرت کوچویی.
صدای پای شب،
صدای پای شب.
به نام خداوند جان و خرد. خانم ها آقایان سلام، خیلی خوش آمدید به برنامه صدای پای شب. من سعید اسلامزاده افتخار دارم که در برنامه امشب همراه با دوستان و همکارانم درباره ادبیات صحبت بکنیم و حدود 1 ساعت و 45 دقیقه با شما باشیم. امشب موضوعی رو انتخاب کردیم درباره اون صحبت بکنیم از منظر ادبی و مثل همیشه دیگه یک موضوعی رو انتخاب میکنیم و دوستان درباره شعر کلاسیک، ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر ایران و جهان درباره اون موضوع صحبت میکنن. امشب موضوع ما کویره. خب ما هم در سرزمینمون ایران کویر رو خیلی خوب میشناسیم، زندگی در کویر رو بسیاری از مردم ما از نزدیک لمس کردند، میبینند کویر با همه زیبایی ها و شگفتی هایی که داره، راز و رمزی که در خودش نهفته و به قول اگزوپری در شازده کوچولو راز کویر به خاطر اون چاهیه که در دل خودش پنهان کرده، همیشه جذابیت های ویژه‌ای داره، چه برای شاعران، برای گردشگران و تمامی کسانی که در حوزه حالا جغرافیا کار میکنن، در برای اکوسیستم کار میکنن و همینطور داستان نویسان. داستانی که در فضای کویر میگذره، در اون بیابانها و جاهایی که اصطلاحاً لمیزره هستند و بخشهای از جهان که این کویرهای خشک و بیاب و علف رو داره با درجه حرارتهای بالا که از غذا یکی از این داغترین نقاط جهان هم در سرزمین ما در کویر لوته. خب با ما همراه باشین و درباره کویر بشنوید و ببینیم که ادبیات چه میانه‌ای با کویر داره. کجا چنین شتابان؟ گون از نسیم پرسید. دل من گرفته زینجا، هوس سفر نداری ز قبار این بیابان؟ همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم. به کجا چنین شتابان؟ به هر آن کجا که باشد به جز این سرا سرایم. سفرت به خیر، اما تو دوستی خدا را، چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی، به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. شبتون بخیر. 22:05 دقیقه است. با برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. بخش سخن سردبیر و جناب محسن حکیم معانی. سلام، شب بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم شبکه رادیوی گفتگو و به خصوص شنوندگان پیگیر برنامه صدای پای شب. در خدمت
خیلی متشکرم. برنامه رو با شعری از جناب دکتر محمد رضا شفیعی کدکنی آغاز کردم، شعری بسیار بسیار آشنا و پرتکرار در تمام این سالها که بخش‌های مختلفش رو خیلی ها حتی مثلوار استفاده میکنن. به کجا چون این شتابان؟
کویر. من خودم بچه کویرم آقای اسلامزاده، اما هرچی که بیشتر در ادبیات نگاه میکنی، بر خلاف فرمایش شما که کویر دلنگیز میتونه باشه، الان این چند سال اخیر
بله،
به قول شما کمپ های کویرگردی و تورهای کویرگردی و اینها خیلی باب شده و زیاده و اینها، منتها هیچ کمتر در ادبیات ما به این وجه از کویر اصلا پرداخته شده از دیرباز.
کویر وحشت بوده دیگه،
همیشه کویر مصادف بوده و مترادف بوده با
تشنگی،
گرما، گمگشتگی، سراب، با مفاهیمی نظیر اینها همیشه همراه بوده. و چه مضمون پردازی هایی که کردن تو این حوزه شاعران، حیرت، گمشدگی، همه اینها در واقع از مفاهیم بوده که کویر به ذهن نویسندگان و شاعران و ادبا متبادر میکرده همیشه.
اصلا خود کویر واژه‌ای میشه با چند حالا موصوف یا صفت دیگر که کبیر، همینجوری
بله،
واژه های دیگه که
بله،
قرار میگیره.
بله.
کویرگردی کردی خودت؟
بله. آره. بله، خیلی لذت بخشه. پیشنهاد میکنم جدا.
داره 30 سال پیش بود دیگه، توی یزد این کار کردیم، میگه شب تا صبح توی کویر راه رفتیم. البته خب اون موقع به اجبار نظام و سربازی اینها، ولی خیلی لذت بخش بود.
بله.
بسیار لذت.
بله.
یعنی اونجا انگار ستاره ها انقدر به نزدیک میشن، خیلی هم وحشت انگیز میشه هم حیرت انگیز میشه.
بله، آسمان کویر خیلی به قول شما وحشتناکه. هم رفعت آسمان رو داری، بلندی آسمان رو داری میبینی، و همین که انگار دستتو دراز کنی ستاره ها رو میتونی بچینی. این تناقض در آدمی که به آسمان کویر، به آسمان شب کویر نگاه میکنه وجود دار. در هر صورت داشتم عرض میکردم که مفهوم کویر به نظر میرسی که توی شعر معاصر ما مضمون پردازی های بسیاری در مورد شده، اما همچنان
تلخه،
همچنان تلخه، همچنان در مقایسه با بسیاری از مضمون های دیگر وجه مثبتی ازش پیدا نکردن انگار شاعران هم روزگار ما. از قیصر امینپور که خیلی کویر داره در شعرهاش، تا دیگران، همچنان کویر براشون در واقع مترادف با همون سرگشتگی. مثلا فرض بفرمایید قیصر امینپور، البته تحت تاثیر امثال شریعتی و در واقع گفتمان ادبی شریعتی، البته کویر رو حد نهایت فاصله آدمی با آسمان قلمداد میکنه و دائم میخواد فقط بره از این کویر. خستم از این کویر، این کویر کور و پیر، دائم میخواد بره فقط از این کویر. یعنی بحث این است که همون هبوط شریعتی و خلاصه نالیدن از دست کویر همچنان در ادبیات معاصر ما هم، تا اونجایی که البته بنده در جریانش هستم. ولی مطمئنم امشب دوستان هم توی ادبیات داستانی، هم توی ادبیات کلاسیک و هم در شعر معاصر نمونه های جالب و قابل توجهی از کویر آماده کردن.
که حالا با آقای کوچویی عزیز که درباره ادبیات جهان صحبت میکنیم، حضور ذهن درباره ادبیات معاصر خودمون داری و ماجرای کویر و اینکه کویر چقدر حضور داره
توی ادبیات معاصر خودمون؟ شاید بیشترین حضور کویر، ببینید، بذارید اینجوری بگم که کویر توی ادبیات معاصر داستانی ما
بله،
از عوامل طبیعی دیگر کمتر حضور داره. مسلماً از جنگل، از کوه اینا کمتر حضوره، حتی از دریا اینها کمتر ما حضورشو داریم. ولی شاید مهمترین مثالی که بتونیم بزنیم از نویسندگانمون محمود دولت‌آبادی
که بیابان رو بیشتر
بله بله داره. اون خشکی و سختی و باز هم جنبه‌های منفیش رو داریم. بعد از اون از نویسندگان نسل امروز علی چنگیزی روی کویر خیلی خوب کار کرده با دو سه تا
یه رمان درجه که الان یادم اومد که یه بخشیش توی کویرهای جنوب ایران، البته اونجا حالا دشت و صحرا هم هست، ولی کویری توی ملکان عذاب
آقای خسروی هم کار
که اونجا یه فضاسازی خیلی عجیبی داره از اون فضاهای کویری. توی آثار جنوبی ها هم اون کویر به اون معنای کویر لوت
نیست.
معنا
نیست. آره. ولی میگم تنها کسی که شاید بشه به عنوان کویری نویسترین
دولت
نویسنده ما، نه حالا میخوام بگم اتفاقا علی چنگیزی. با پیشنهاد میکنم رمان‌های علی چنگیزی رو، پرس زیر درختان تاق و کارهای دیگرش رو دوستان بخونن، چون فضاسازی خیلی خب کویر بالقوه خیلی امکان فضاسازی داره برای داستان نویس و آدم‌های کویری. و علی چنگیزی هم چون به هر حال یه آدم البته خب چند ملیتیست در داخل ایران، ولی یعنی هم جنوبی است، هم مدتی در کویر زندگی کرده، هم در تهران، اینه که خیلی خوب میشناسه فضا رو و آدم‌ها رو و کارهای خیلی خوبی ارائه داده از این نظر. به هر صورت من خودم هم منتظرم که ببینم امشب دوستان
آره ببینیم چه شگفتانه‌هایی برامون دارن.
بله کارشناسمون چی دارن که من خودم همیشه استفاده میکنم از صحبت‌های
بله دوستان. خیلی هم خوب. الان 22:12 دقیقه است. دعوت میکنم که با بخش نخست برنامه امشب همراه ما باشید.
تو عقل سرخ شهابی
تو فصل سبز نیازی
تو شرح گلشن رازی
اگر درست بگویم کیمیای سعادت.
شب آرام تابستان بود و من هنوز کودکی 7-8 ساله. آن شب نیز مثل هر شب در سایه روشن غروب دهقانان با چهار پایانشان از صحرا باز می‌گشتند و هیاهوی گله خوابید و مردم شامشان را که خوردند به پشت بام‌ها رفتند، نه که بخوابند، که تماشا کنند و از ستاره‌ها حرف بزنند که آسمان تفرجگاه مردم کویر است و تنها گردشگاه آزاد و آباد کویر. خب بخش کیمیای سعادت با جناب احمد خالصی. آقا سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما جناب اسلامزاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
یکی از جذابیت هایی که این موضوعات برنامه صدای پای شب داره اینه که از زاویه دیگری میشه رفت بازخوانی کرد یه بخشی از آثار ادبیات کلاسیک و امروز رو و نگاهی دوباره بهشون انداخت. هرچند برخی از موضوعات در به ویژه در ادبیات کلاسیک انقدر پربسامده، انقدر پرتکراره که در ذهن هم میمانه، ولی یه وقتایی موضوعاتی مثل کویر ذهن رو قلقلک میده که خب برم ببینم که در اون ادبیات گسترده هزار ساله فارسی تا به دوره معاصر برسیم عرفا، شاعران، نویسندگان و اهل ادب با این که ایران در یک فضای بیابانی و نیمه بیابانی لحاظ جغرافیایی قطعا این جغرافیا در نوشتشون تأثیر میذاره و همونطور که آقای حکیمانی هم گفت اون اشاره هایی که از کویر در شعر شاعران و نوشته نویسندگان هست و اون حیرت و گمگشتگی و تشنگی ما به ازاهای معنوی هم برای شاعران و به ویژه عارفان پیدا میکنه. خب بریم سراغ کبیر در ادبیات. خب
همین نکته که فرمودید، ببینید جغرافیای ایران و چه کشور ایران، کشوری که مرزهای امروزه جغرافیای سیاسی ایران امروز، چه فلات فرهنگی ایران که ممزوج با زبان فارسی و فرهنگ ایرانی، از جهت جغرافیایی و تاریخی اغلب با بیابان و کبیر است. حالا البته اینجا هم لحاظ بکنیم که دانشمندان معاصر بین کبیر و بیابان تفاوت‌های قائل شدن از جهت زمین شناختی که ما اونو حالا لحاظ نمی‌کنیم، مترادف می‌گیریم. اتفاقا چون زیست شاعران و عارفان ما همراه هست با تجربه بیابانی و کبیری که حالا اون معناهای گوناگونی که در ذهن داره، اتفاقا چندان برجسته نیست، چون خیلی طبیعیه، یعنی زیستشون در داخل کبیر، بیابان با مشقات کبیر هست، گلایه ها مشخص میشه، بیابی و حالا مثلا فرض بفرمایید در حوزه فرهنگ عمومی قنات مثلا که در موردش من صحبت خواهم کرد و اشاراتی به استاد باستانی پاریزی خواهم داشت، حالا شاید در بخش‌های دیگر. اما اتفاقا چون خیلی طبیعی مثل جنگل نیست که یه بخش جغرافیای خاصی باشه و مواجهه متفاوتی شاعر با اون داشته باشه، یا با دریا یا با رودخونه، چون زیست کلی همینه. البته یعنی این حوزه فرهنگی ایران که حالا تمدن‌هایی که یا شهرهایی که همراه هستن با تمدن در کنارهای این کبیر هستن، یا انواع کبیرهایی که در ایران هست که بعضی‌ها گفتن چند تا هفت کبیر برشمردند در داخل ایران، این شکل جغرافیایی مسلماً بر تاریخ و ادبیات تأثیر میذاره و تاریخ فرهنگ ما و تاریخ ادبیات ما رو. اما عرض میکنم که یه مواجهه تقریباً عادی و آشنایی برای همه هست. ببینید داخل کبیر یا بیابان تجربه‌ای که هست همراه هست با اعجاب، شگفتی، بیکرانگی و یک بهت و حیرتی که هیچ انتهایی نداره. این بیابان بیسویی، هیچ سویی نداره. اتفاقا شاید به یه شکلی بشه گفت این بیسوییه که در بیابان و کبیر آرز میشه بر کسی که باشنده اونجا، ساکن اونجاست یا در حال عبوره، یا تعبیر دیگر افق. ببینید افق یه خط مرزی است که وجود داره و به چشم دیده میشه و به ویژه یا شاید فقط در بیابان هست که این کاملا خودشو نشون میده که هیچ وقت بهش نمیرسیم، یعنی نهایتی نداره، خطی نداره، مرزی نداره. بنابراین در کنار میتونیم تعابیر مثل ابهت، مثل عظمت، شگفتی، زیبایی، اعجاب اینو برای دریا، برای جنگل، برای سایر عناصر طبیعی هم به کار ببریم. اما این دو عنصری که عرض میکنم، این که این هیچ سوی مشخصی نداره بیابان به معنای عام خودش، و یکی این که دو دیگر این که افق وجود داره که هیچ وقت به این خط نهایی ما نمیرسیم، خطی رو میبینیم، مرزی رو میبینیم، کناره‌ای رو میبینیم، ولی هیچ وقت بهش نمیرسیم. این نرسیدن مدام، که مدام در راه بودن، این اتفاقا میتونه یک جنبه معنوی باشه که در نه فقط در بیان شاعران وجود داشته باشه، بلکه در روح و جان و ذهن اونها. طبیعی است که این افق گسترده، این لامکانی که مکان، مکانی که لامکان، یعنی اون مرز، خط، انتهایی که وجود نداره ولی دیده میشه، هیچ وقتا بهش نمیرسیم، یا به تعبیر دیگر بیکرانگی، یه نوع بیتابی به وجود بیاره نزد شاعر.
بله.
یعنی اگر شما شعر استاد جناب شفیع کدکنی رو خوندید، از کویر وحشت صحبت میکنه، در داخل کویر بیابی، وحشت، ناملایمات وجود داره، اینا هست طبیعتا که وقتی هم گلایه میشه که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما رو، این به کوه و بیابان زدن، یعنی چون داخل اون مجموعه شدن.
اما به تعبیر ببخشید نمی کلامتون، بایزید یه بیچگونگی خودش داره.
بله، یه چیز عجیبیه دیگه. حالا چه کسانی که ساکن کردن، که اغلب ایرانیان گونه بودن، بله، الان هم هستن، چه کسانی که عبور کردن و یا در سفرها گریزی نداشتن از این یکی از این کبیرها و از این بیابانها عبور بکنن، این بیتابی که وجود داره در برابر یا در حضور بیابان، و این تعابیری که آشناس برای ما و اغلب کسانی که به بیابان رفتن و کویر رو تجربه کردن، این آسمان واقعا خیلی عجیب که ستاره ها رو میگن میچینیم، ما میتونیم با دست مثلا اونا رو بگیریم، در این حال کرانه ای نداره. اینها در ذهن و جان و روح شاعران میتونه مترادف باشه با مفاهیمی ذهنی تر.
بله.
و امور فلسفی. بذارید من نکته بگم
حالا اینجا یه پرانتز باز کنیم. این اتفاق در شعر شبه جزیره عربستان و شاعران عرب در دوره‌ای که حالا به اسم جاهلیت میشناسن، اما خب میتونیم بگیم دوره پیش از ظهور اسلام، هم در شعرهای اونها به شدت حضور داره این کویر، یعنی اون جغرافیای اونها. ما این اتفاق رو خیلی کمتر در شاعران خودمون میبینیم، ولی در شاعران اون منطقه میبینیم که بسیار اون جغرافیا، اون ابزاری که باهاش زندگی میکنن، اون حیواناتی که باهاشون زندگی میکنن، شتر و کویر، بسیار زیاده در شعر، توصیفات مختلف دارن. ما این رو در شعر خودمون نمیبینیم، کمتر داریم، بیشتر ذهنیش میکنیم این ماجرا رو.
البته به این دلیل بسیار ساده که اون منطقه که به تعبیر شما دوره عرب جاهلی، حالا اون چیزی که ما بپذیریم گفته میشه جاهلیت.
بله.
عرب، اون اشعاری که باقی مونده اولا که متأثر است اتفاقا از جغرافی سایر کشورها و اون حوزه های تمدنی که در یمن یا در ایران بودن و اتفاقا اونا هم باستاب داره، اما طبیعتا زیست تجربه شاعر عرب گفته میشه که جالب بیشتر با بیابان هست. و حالا اون نکته که من میخواستم بگم تا هم شما اشاره کردید خلافش شاد باشه. ببینید یه بررسی دینشناسی یا تاریخ ادیانی که دارن در مورد نگاه فرض بفرمایید عرب جاهلی یا در صدر اسلام به مقوله توحید یا وحدانیت، و بعضن خب ما حالا تفاوت بین ادیان مسیحیت، یهودیت، اسلام رو اگه لحاظ بکنیم، این بیکرانگی که یا وحدت ذهنی یا توحید انتزاعی که در بعضی از متون اسلامی جلوه‌گر هست رو بسیاری باستاب بیابان دونستن. این که بیکرانگی در ذهنیت فرض بفرمایید که حالا یا عارفان یا شاعران یا متدینان ابتدایی وجود داشته و اون ناشی از کبیر بوده. خیلی همدل نیستم البته با این، فقط به عنوان یه توجیه دارم عرض میکنم. این که شما میفرمایید در شعر عرب جاهلی و بعد از اسلام، البته در شعر قرون ابتدایی، در شعر عربی ما داریم و خیلی عینیه، ولی در ادبیات فارسی ذهنیه، این به یک برآورد کلی میشه اینگونه گفت. به این دلیل بسیار ساده که حوزه های تمدنی که در جغرافی های فلات ایران هستن در کناره های این کبیر شکل گرفتن.
بله.
یعنی فرض کنید از شهر سوخته شما لحاظ بله. بفرمایید ماوراءالنهر یا اون چیزی که ایلام بین النهرین، بله. این حوزه های تمدنی، و همیشه هم این ارتباط حالا حتی بین شبه قاره و بین النهرین یا عثمانی در طول قرون از طریق یک راه گذاری صورت گرفته. اما همه این شاعرانی که در داخل این شهرهای کناره‌های کبیر بودن، کبیر و بیابان رو تجربه کردن و به شکلی باستاب دادن، از بیابان عدم تا سر بازار وجود به تلاش کفنی آمده عریانی چند. این بیت خیلی همیشه منو اذیت میکرد، ولی حالا از بیابان عدم تا سر بازار وجود، این نوع تعبیر یا تشبیه از بیابان استفاده رایجی است که نزد بسیار از شاعران وجود داره. آقای حکیمانی یادآوری کردن که در نزد بیدل میتونستیم بیشتر مطرح بکنیم. من حالا در بخش بعدی حماسه کبیر، کتابی است از استاد باستانی پاریزی، معرفی خواهم کرد که در مورد کبیر است و تجلیات فرهنگی کبیر در حوزه عمومی، و همچنین اگر فرصت بود به بیابان تیه، بیابانی که بنی اسرائیل 40 سال در اون سرگردان بودن، اون سرگردانی که شما اتفاقا میخواید بفرمایید که توی ادبیات چگونه باستاب پیدا کنه، در این رسور روایتی که از بیابان هست،
یه بخشش واقعا متون مقدس میاد دیگه.
بله، البته من اون چیزی که انتخاب کردم از تفسیر عتیق نیشابوری و قصص الانبیا است، چند ساعت البته فقط خواهم خوند در بخش بعدی، و پایه و بنیان نظری بله متون قدسیه، اما پرورش و اون چیزی که معمولا این نوع مفسران که یه متن ادبی رو در مواجهه با متن قدسی تلاش میکنن که تدوین کنن و موفق هم شدن، شاخ و برگ میدن به این قصه‌هایی که یا اجزایی از روایت که در متون قدسی نیست. نمیدونم شما در گفتگویی که با آقای حکیمانی داشتید با اثر ادبیات معاصر و داستان معاصر شد، آقای منصور علی مرادی هم ذکرش رفت یا نه؟ گویا ذکر نکرد. آقای چنگیز رو بود. ببینید ایشون پژوهشی داره در مورد اشعار مردم کرمان و اون حوزه فرهنگی در مورد ادبیات فولکلور. ما میتونیم بگیم که شاعرانی مثل شاعران بزرگ زبان فارسی، کلاسیک زبان فارسی، یه نوع نگاه به بیابان دارن که عرض کردم این افقی که هیچگاه بهش نخواهیم رسید، خط پایانی وجود نداره، مرزی وجود نداره، ولی دیده میشه و حس میشه و این رو باستابش تو ذهن اونها با همون، حالا به علاوه کنید یا تصاویر بزنید به اون نظری که عرض کردم عده‌ای از مستشرقان دارن در مورد اون نگاه وحدانی و تکنگری که در ادبیات اسلامی وجود داره و اونو منتصر میکنن به زیست اعراب در یک بیابانی که ظاهراً از بیابان‌های ایران یه مقدار مخوف‌تره، اونچنان که در
ربع الخالیه.
بله بله، البته شما میگید که در ادبیات فارسی زهدی هست، عینیت اون در ادبیات فارسی هم وجود داره، از رمل و دمن و اینها خیلی گفته شده و خیلی هم میگم یه تجربه زیسته عینیست و خیلی هم طبیعی به نظر میرسه که از اینا استفاده
کرده باشه. یه سوال سخت دارم، خدا به خیر، الان به خاطر دارین که در متون فارسی واژه کویر از کی آمده یا بیشتر بیابان رو داریم در متون کلاسیکمون؟
ابتداش رو الان به یاد ندارم، ولی بیشتر که بیابان هست، بیابان کمی بره بیابان هست،
چون من فکر میکنم کویر خیلی به دوره‌های نزدیک هست. و معاصر واژه‌ایه که اینجا بیشتر ما در فرهنگ فولکلور بیابان رو بیشتر میشنیم.
همین داشتم عرض میکنم که میتونیم بگیم که شاعران کلاسیک ما یک ذهنیتی دارن که در کنار اون نگاهی که در حوزه فولکلور یا فرهنگ عمومی یا حوزه زیست عمومی جلوه‌گر میشه، یک گلایه‌های بیشتری از مشقت زندگی در بیابان ما در حوزه فرهنگ عمومی یا فولکلور میبینیم که پژوهش آقای علی مرادی رو داشتم اشاره میکردم، ولی نگاه شاعران کلاسی که ما در اون بیان فاخر کمتر گلایه از بیابانه، بیشتر اون نگاهیست که به تعبیر شما حالا میشه گفت ذهنیه بره. که یک نوع بیتابیست، یک نوع التهابیه که در بیابان سرگردانی بی سرانجامی، این نوع نگاه های ذهنی طبیعتا وجود داره.
آقای خالصی میتونیم بگیم که مثل خیلی از توصیفات طبیعی در شعر دوره خراسانی، اون توصیفات از بیابان توصیفات عینیه و بعد در دوره شعر عراقی میاد و اون توصیفات از کویر و بیابان و اینها تمثیلی میشه و ذهنی میشه، از اون حالت ابجکتیو به سوبجکتیو تبدیل میشه.
این هست، دقیقا همین گونه هست، به این دلیل بسیار ساده که شاعران حالا سبک عراقی که بیشتر با عرفان و نگاه عرفانی ممزوج بودن، از هیچ یک از عناصر طبیعی عبور نمی کردن یا اکتفا نمی کردن به رؤیت اونها. اما این تعبیر ذهنی مثل سایر عناصر طبیعی نیست در مورد بیابان. یعنی اگر ما خورشید رو، چون حالا اینکه میگم خورشید، جنگل، دریانی، چون در برنامه‌های گذشته در مورد اینو صحبت کردیم، بیاد میرم، یا فرض کنید فصل های سال رو، پاییز رو، بهار رو، قدرت تعبیر و توانایی و تلاش شاعران کلاسیک ما برای تعبیر اون عناصر طبیعی یا فرض بفرمایید که زمان های خاص مثل پاییز، اونها خیلی بیشتر از بیابان هست. وجود داره مثلا این بیت جناب مولانا که کرانی ندارد بیابان ما، قراری ندارد دل و جان ما، جهان در جهان نقش و صورت گرفت، کدام است از این نقش ها آن ما. ببینید این خیلی ساده است که بیابان ما کرانی نداره. اینکه بلا فاصله به دل و جان و روح برمیگرده و قراری نداره، این بیقراری دل و جان و روح و این جان شیفته و سودایی و آشفته جناب مولانا از بیابان ناشی میشه که بیابان ما چنین قراری نداره. این خیلی ساده، روشن و شفاف. اون تعبیل های پیچیده‌ای که در مورد رنگ ها، در مورد فصل ها، در مورد عناصر طبیعی مثل شمس، خورشید یا دریا، این ها هست، در مورد بیابان به این شدت ما نداریم. تکرار میکنم، نه به دلیل اینکه مقفول باشه برای شاعران ما، به این دلیل که بسیار آشناست، یعنی تجربه